من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که عرض کردیم اگر دو نفر ید داشته باشند بر یک مال، سه مبنا وجود دارد راجع به تفسیر ید این دو نفر. یکی این که هر کدام ید تام و مستقل دارند بر تمام مال، ولو ید منحصر نیست. مبنای دوم این است که هر کدام ید ناقص دارند بر تمام المال. مبنای سوم این است که هر کدام ید تام و مستقل دارند بر نصف مشاع مال. ما عرض کردیم که ظاهر عرفی این هست که مبنای دوم درسته. مجموع این دو نفر ید دارند بر تمام مال، هر کدام نصف الید دارد. اما این که مبنای اول رو بگیم که آی سیستانی وفاقا للمحقق نراقی قائل شد که هر کدام ید تام و مستقل دارند بر تمام المال، این خلاف وجدان عرفی است. چه ید تامه ایست که این دو نفر که از این فرش استفاده می کنند هر کدام ید تامه داشته باشند بر این فرش، این چه ید تامه ایست که بالفعل مانع از تصرف اون دیگری نیست و دیگری هم در این تصرف می کند؟ بله، ثمره دارد این مبنا. ثمرهش این است که اگر یکی از این دو نفر گفت من سهمی در این فرش ندارم، شخص ثالثی گفت من سهم دارم، نصف فرش مال من است، طبق این مبنای اول اون شریک دیگر که ید دارد بر این فرش، چون ید تامه دارد بر تمام فرش، قولش مسموع است چون ذوالید است و اون اجنبی مدعی است. اما طبق مبنای ما او ید تامه به تمام فرش ندارد، نسبت به نصف مشاع این فرش عرفاً ذوالید نیست و تنازعش با اون اجنبی می شود تدائی. این راجع به بحث ید مشترکه. این که آقای سیستانی در تقویت مبنای اول که کل منهما ید تامه دارند بر تمام مال فرمودن، چه اشکالی دارد که هر دو ید تامه داشته باشند؟ شما میگویید که نمیتوانند هیچ کدام منع کنند دیگری را از تصرف، شرط ید تامه تمکن از منع دیگران از تصرف نیست. یک انسان ضعیفی ید دارد بر مال خودش، هیچ تمکن ندارد دفاع بکند از خودش، هر شخصی بیاید میتواند این مال را از او بگیرد. شرط ید تامه این نیست که قادر باشد بر منع دیگران از تصرف. جواب اینه که بله، شرط ید تامه این نیست که قادر باشد بر منع دیگران از تصرف، اما شرط ید تامه این است که بالفعل دیگران تصرف نکنند و استیلاء نداشته باشند بر این مال. من چطور ید تامه دارم بر این فرش که شخص دیگر هم ید تامه دارد بر آن؟ این خلاف مرتکز عرف است. بالفعل من نمی کنم غیر را از استیلاء بر این مال، صرف اینکه اگر کسی بخواهد استیلاء پیدا کند من نمی توانم مزاحم او بشوم، صرف این نیست. بالفعل شخص دیگری مستولی است بر این مال و من نمی توانم مزاحم او بشوم. این خلاف مرتکز است که بگویید من ید مستقله و تامه دارم بر تمام این مال. و عرض کردیم که شاهد بر این که ما معتقدیم هر دو نصف الید دارن، ید ناقصه دارن بر تمام مال، این است که اگر دو نفر غصب بکنن یک مالی را، هر دو به طور مستقل ضامن نیستند، ضمان بر مجموع این دو نفر است که توزیع که می شود نصف آن بر یکی است و نصف دیگر بر شخص دوم. اما شاهد و مؤید این رو ذکر کردیم. و اما ملکیت مشترکه، در ملکیت مشترکه دو مبنا بود. یکی این که مشهور می گفتن هر کدام از این دو شریک مالک تام نصف مشاع است. مبنای دوم این بود که مجموع این دو شریک مالک تمام المالند و هر کدام از این دو نصف المالک هست، مالک ناقص هست. شبیه بحث متولی، گاهی شما می آیید دو نفر را متولی قرار می دهید بر یک مال، به نحوی که هر کدام نصف متولی هستند و تصرف هیچ کدام بدون توافق با دیگری نافذ نیست. یا ارث حق الخیار که صاحب حق الخیار این دو فرزند می شوند، نه اینکه نصف مشاع حق الخیار مال این پسر است، نصف دیگر مال پسر دوم. نه خیر، حق خیار یک حق واحد است، به ارث می رسد به این دو فرزند. این مجموع دو فرزند می شوند صاحب حق واحد و برای اعمال آن باید توافق بکنند. از این که ما می بینیم در ملک مشاع هر کدام از این دو شریک در تصرف در نصف مشاع نیاز به اذن دیگری ندارند. می فروشد نصف مشاع خودش را، نیاز به اذن شریک ندارد. وقف می کنند نصف مشاع خودش را، نیاز به اذن شریک ندارد. می فهمیم پس هر کدام از این دو شریک نسبت به نصف مشاع مالک تام است و مبنای مشهور درست است. این که نمی توان تصرف کرد تکوینن در این مال مگر به اذن شریک دیگر، چون تصرف تکوینی منحصر به نصف مشاع خود انسان نیست. تصرف تکوینی در مال تصرف در تمام المال است و لذا نیاز به اذن شریک دارد. اما تصرف اعتباری در نصف مشاع ممکن است و انسان در تصرف اعتباری در نصف مشاع نیاز به اذن شریک دیگر ندارد. این قرینه است بر نظری، این که نظریه مشهور درست است، نه نظریه کسانی مثل مرحوم محقق عراقی و آقای خویی که فرمودند که هر کدام از این دو شریک مالک ناقص تمام المالند، نصف المالکند. نصف المالک که نمیتواند بفروشد مال را، مثل نصف المتولی که دو نفر مجموعا متولی هستند، یعنی هر کدام نصف المتولی با هم که جمع میشوند میشود متولی کامل. مگر میشد در جایی که مجموع دو نفر متولی هستند هر کدام بدون توافق با دیگری بفروشند مال را؟ اما در شریکین هر کدام نصف مشاع خودش را مستقلن میتواند بفروشد. این معلوم میشود که نظر مشهور درست است. و خود این مبنای دوم هم که میگوید ملکیت ناقصه تمام المال است شرکت و ملکیت مشترکه، قبول دارد که در هنگام تقسیم و یا هنگام فروش سهام میگویند این شریک مالک نصف است یا نصف مشاع را میفروشد. خود همین منبه عرفی است بر تمامیت مبنای اول. و این بحث عرفی است و بحث هایی که در اینجا مطرح شده است راجع به جزء لایتجزأ که بحث های عقلی است اهمیتی ندارد. مرحوم صاحب عروه در تکمله عروه فرموده امکان دارد که دو نفر مالک تام تمام یک مال باشند. دو نفر مالک تام تمام یک مال باشند، ولی در شرکت اینطور نیست. ایشان در شرکت این رو ادعا نمی کنند، میگن ممکن هست این مطلب. مثال میزنند به وقف یک مال به زید و عمرو. خب زید برای تصرف تکوینی در این وقف نیاز به اذن امر ندارد، مثل شریک نیست که برای تصرف در مال باید از شریک دیگر اذن بگیرد. خیر، این منزل وقف زید و امر است، این باغ وقف زید و امر است. زید مزاحم امر نمیتواند بشود، اما برای تصرف در این منزل هیچ نیاز به اذن امر ندارد. این نشان می‌دهد که زید مالک تام تمام المال است، مالک تام تمام البستان است. البته بستان وقف است، قابل فروش نیست. متولی می‌تواند این بستان را اجاره بدهد و اجاره اش را توزیع کند بر زید و عمرو. اما بحث در این است که زید مالک تام تمام البستان است، برای تصرف در این بستان هیچ نیاز به اذن عمرو ندارد. این فرمایش صاحب الروه قابل توجهه، ولیکن منحصر نیست به این که ما این رو بگیم از باب تعدد ملکیت تام است بر تمام المال، که چه بسا خلاف مرتکز هست که دو مالک هر دو مالک تام تمام المال باشند. خصوصیت مالک تام بودن تمام المال این است که می تواند منع کند غیر را، در حالی که زید نمی تواند منع کند امر را. و لذا ممکنه همونطور که امام فرمودن توجیه کنیم، بگیم مالک این بستان عنوان احد و هماست، که هم منطبق است بر زید هم منطبق است بر امر، نه اینکه مالک دو نفر باشند. این قابل توجیه هست. احد و همای لابعینه، مثل این که وقف می کنید شما این باغ را بر عالم، این منزل وقف عالم است، خب متولی این را در اختیار این عالم قرار می دهد، عالم در این مال تصرف می کند، وقف عنوان عالم است. اینجا هم وقف عنوان احد و ماست که مصداقش زید است به تمامه، یا امر است به تمامه. این قابل توجیه است. خب هازا تمام الکلام فی قاعدت الید، اما الکلام فی قاعدت القرآن. آخرین قاعده‌ای که در اصول بحث شده به بهانه این که این قاعده اخص مطلق است از استصحاب و بر استصحاب مقدم است، قاعده قرعه است. به این مناسبت شروع کردند مقداری راجع به قاعده قرعه بحث کردند. ابتدا ما روایات قرعه را بررسی کنیم. قبل از این که روایات قرعه را بررسی کنیم، عرض می کنم قرعه در لغت از اقتراع هست، که در لسان العرب میگوید اقتراع یعنی اختیار. اقترع الرجل ای اختیر. منتها نوعا قرعه را به کار بردن در جایی که اختیار با یک ابزاری است. حالا اختیار می کنند مالک که مشتبه هست بین این دو نفر کدام یک از این دو نفر است. مثلا یا گاهی اختیار می کنند که این مال که تزاحم شده است بین دو نفر که به کدام یک بدهند، اختیار می کنند که به کدام یک بدهند. اولی اشتباه الحقوق است، دومی تزاحم الحقوق. گاهی مالک و یا به تعبیر وسیع‌تر ذوالحق مجهول است، مردد است بین دو یا چند نفر، میخواهند پیدا کنند اون مالک و یا ذوالحق واقعی را، قرعه میزنند. مثل این که فرزندی است مشتبه شد بین دو پدر که در روایات داریم اقرع بینهما، که پدر حقیقیش کدامی که از این دو نفرم. گاهی تزاهم الحقوق است، دو وارثند، دو فرش به اس رسیده است به اینها که رنگش با هم ممکن است فرق کند. نمی شود اگر توافق نکنند این دو پسر وصی الزام کند یکی را که باید این فرش قرمز را برداری و دیگری بگوید باید این فرش آبی را برداری. اگر توافق بکنند که حرفی نیست، اگر توافق نکنند می شود تزاهم الحقوق، الزام که نمی شود کرد هیچ کدام را به این که تو باید این فرش را برداری نه اون فرش را. قرعه می زنند، قرعه به نام هر کدام افتاد، فرش اول را به او می دهند، فرش دوم را به دیگری، که در قرآن کریم هم در دو مورد این بحث قرعه مطرح شده، یکی قرعه در امور خیر، ایهم یکفل مریم، یکی در امر شر، فکان فساهم فکان من المدحضین. قرعه زدن که کدام یک را به دام نهنگ بیندازند که نهنگ دیگر بقیه اهل کشتی متعرض نشود، در میان اونها حضرت یونس بود. فساهم فکان من المدحضین، قرعه به نام او افتاد. ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. خب روایات در مورد قرعه عمدتاً در موارد خاصه وارد شده اما برخی از روایات هم عام هست. ابتدا روایات عام رو ما بیان کنیم. روایت اول، روایت محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآه. فقلت ان القرآه تخطئ و تصیب. فقال کل ما حکم الله عز و جل بهی فلیس بمخطئ. گفته شده است که کل مجهول ففیه القرآه عام است، ولذا مرحوم ابن طاووس فرموده است که ما در اشتباه قبله هم ملتزم میشیم که با قرعه تعیین بشود. این مطلب را در کتاب الامان من اخطار الاسفار والازمان بیان کرده. ابتدا سند این حدیث رو بحث کنیم، بعد دلالت آن رو. سند این حدیث تا محمد ابن حکیم صحیح است، چون صدوق به اسنادش از محمد ابن حکیم نقل می کند. اسناد صدوق به محمد ابن حکیم تام هست، دو سند صحیح ذکر کرده است در مشیخه به محمد ابن حکیم. البته این رو عرض کنم، مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین میگه که در فقیه از محمد ابن حکم. محمد ابن حکم اگر باشه صدوق او سندی ندارد، ولیکن انسان وثوق پیدا می کند که این محمد ابن حکیم است، و اگر محمد ابن حکم هم تعبیر شده باشد، همین محمد ابن حکیم است که گاهی از او تعبیر میکردن به محمد ابن حکم، چون فرزند او جعفر گاهی ازش تعبیر میشه به جعفر ابن محمد ابن حکم، گاهی تعبیر میشه جعفر ابن محمد ابن حکیم. و اصلا محمد ابن حکم در این طبقه ما با این خصوصیات نداریم. شیخ طوسی هم در تهذیب این روایت رو نقل میکنه از محمد ابن حکیم، منتها سند شیخ طوسی به این روایت محمد ابن حکیم ضعیفه، چون نقل میکنه در تهذیب از محمد ابن احمد ابن یحیی از موسی ابن عمر که مردد است بین ابن بزیع ثقه و ابن یزید مجهول، نقل میکنه از علی ابن عثمان که او مجهوله، او نقل میکنه از محمد ابن حکیم. پس مطمئنن محمد ابن حکیم هست در فقیه، نه محمد ابن حکم. و این سند مشیخه فقیه شاملش میشه. البته در اینجا یک بحثی هست و اون اینه که در این حدیث داره و روی عن محمد ابن حکیم، بعضی اشکال کردن در شمول اسناد مشیخه فقیه نسبت به مواردی که صدوق در فقیه میگوید روی عن فلان. گاهی زنجانی می فرمودن که انصافاً انسان تردید می کنه که آیا اون اسناد شامل این موارد میشه یا نه، ولی به نظر ما وجهی ندارد این تردید. و ما کان فیه عن محمد ابن حکیم چرا شامل نشود نسبت به این حدیثی که میگه و روی عن محمد ابن حکیم. علاوه بر آن، همونطور که ما قبلا عرض کردیم، آقای سیستانی هم اینجا دارن، آقای زنجانی هم مطرح کردن، ترتیب ذکر اسناد در مشیخه فقیه بر اساس ترتیب احادیث خود فقیه بوده و الا هیچ، نه ترتیب الفباء درش مطره، نه ترتیب دیگر، تنها ترتیب نامرتب مشیخه فقیه ناشیست از ملاحظه متن کتاب. و در متن کتاب به جایی می رسیم که اولین حدیث از یک شخص به لسان و روی عن فلان هست که بر اساس همون ترتیب در مشیخه فقیه گفته و ما کان فیه انفلانن، که ما این رو در بحث قاعده فراق مفصل بحث کردیم که طبق این ترتیب می فهمیم که صدوق متن فقیه رو دید، رسید به اونجایی که داره در متن فقیه و روی عن فلان، بر اساس همون متن فقیه سندش رو در مشیخه ذکر کرد، گفت و ما کان فیه عن فلان. تفنن در تعبیر گاهی، بله خب حالا تفنن در تعبیر چه اشکال داره؟ گاهی میگه روی عن محمد ابن حکیم، گاهی میگه روا محمد ابن حکیم، این محمد ابن حکیم، این که اشکال نداره. خب راجع به محمد ابن حکیم مشکل عدم توثیق خود محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم خسعمی، بله چرا کافی نیست؟ از میگم چرا کافی نیست؟ آخه به این ترتیب وقتی ذکر میکنه، آقای زنجانی هم همین قرینه رو دیدن قانع شدن، همین قرینه ترتیب مشیخه رو دیدن قانع شدن، قطعا کافیست، قطعا موجب وثوق میشه. بسیار خوب، عرض می شود راجع به محمد ابن حکیم عرض می کنم هیچ توثیق خاصی براش پیدا نشده، ولیکن به نظر ما قابل توثیقه، چون ابن ابی عمیر کتاب محمد ابن حکیم رو نقل کرده است، از او حدیث نقل کرده است، ولا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، علاوه بر این که کشی نقل میکنه، منتها در سند خود محمد ابن حکیم، اینو ما به عنوان مؤید ذکر میکنیم، میگه ابن ابی عمیر عن محمد ابن حکیم قال ذکر لابی الحسن علیه السلام اصحاب الکلام فقال اما ابن حکیم فدعوه. این یعنی متعرض او نشید، او آدم خوبی است. حالا این در سندش خود محمد ابن حکیمه، این اعتباری نداره که از حدیث خودش بخوایم توثیق خودش رو بفهمیم، ولی حدیث دیگری هست که او سندش تام هست و مشتمل بر خود محمد ابن حکیم نیست. میگه روا حمدوی قال حدثنی محمد ابن عیسی قال حدثنی یونس ابن عبدالرحمن عن حماد قال کان ابو الحسن علیه السلام یأمر محمد ابن حکیم ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و ان یکلمهم و یخاصمهم حتی کلمهم فی صاحب القبر فکان اذا انصرف الی قال له ما قلت لهم و ما قالوا لك و یرضا بذلک من. امام عم فرموده بود محمد ابن حکیم رو که در مسجد، مسجد النبی با عامه تخاصم کنه، بعد حضرت می فرمود به اونها چه گفتی؟ اونها به چی گفتن؟ و یرضا بذلک من، امام راضی می شد از سخنان محمد ابن حکم. بالاخره حالا مدح ازش استفاده میشه، روایتش حسنه میشه، اونایی که روایت حسنه رو قبول دارن این مدحه، حالا مدحه دیگه. حالا برای توثیق واضح تنها راه همون روایت ابن ابی عمیره، ولی چون مرحوم استاد قبول نداشتن توثیقات عامه رو در مشایخ ابن ابی عمر، در کتابشون فرمودن که این حدیث ضعیف است، ولی به نظر ما این حدیث قابل تصحیح است. این راجع به سند این حدیث. مؤید تصحیح سند این حدیث این هست که شیخ در خلاف در دو مورد گفته دلیلنا اجماع الفرقه الا ان کل مجهول یستعمل فیه القرآن، کل مجهول یستعمل فیه القرآن. خب این هم میتونه مؤید باشه که مستندش همین حدیث هست، چون این تعبیر در این حدیث آمده، در حدیث دیگری نیامده. شهید اولم در قواعد میگه ثبت عندنا قولهم کل مجهول فیه القرآن. خب منتها بحث در اینه که عموم این کل مجهول ففی القرآن قابل اخذ است. خب این عمومش اقتضا می کند ما در شبهات حکمیه که نوبت می رسد به اصل عملی با قرعه حکم شرعی را تشخیص بدهیم، کل مجهول ففی القرآن، و این قابل التزام نیست. یا در شبهات موضوعیه فقها ملتزم نشدن به عموم قرعه. عناین مشتبهن حدیث میگه یحرقهما و یتعمم، و هیچ فقیه ملتزم نشده است که با قرعه تعیین کنیم عناء نجس را. پس چطور ما به این عموم ملتزم بشویم؟ چقدر تخصیص بزنیم این حدیث را؟ تخصیص مستهجن بزنیم؟ ولذا اشکال اینه که این حدیث عمومش قابل اخذ نیست، تخصیصش تخصیص مستهجن است، ولذا حدیث مجمل می شود، نمی شود به اطلاقش عمل کرد. اون محدوده‌ای که در روایات دیگر آمده که نیاز به این عموم نیست. بس در این است که اگر ما موارد خاصه‌ای که در آن قرعه تصریح شده است نداشتیم، در موارد دیگر خواستیم به عموم قرعه عمل کنیم، یک عمومی پیدا کنیم، این حدیث دیگر قابل استدلال نیست. این اشکالی است که در اینجا مطرح میشه، و به این اشکال جوابهای مختلفی ممکنه داده بشه. جواب اول یحرقه ما و یتعمم داریم، یصلی فیه ما جمیعا در صوبین مشتبهین داریم. خود فقها ملتزم نشدند در شبهات موضوعی قرعه جاری بشود، یا به استصحاب رجوع کردند یا به احتیاط رجوع کردند. جواب اول جوابی است که آقای خویی فرموده، فرموده است که مجهول به قول مطلق، یعنی ما لا یعلم حکمه الظاهری والواقعی، مجهول به قول مطلق این است. اگر حکم ظاهری یک موردی را بدانیم دیگر او مجهول نیست. ولذا هر دلیل حکم ظاهری ورود دارد بر موضوع قرعه، چون او را از مجهول بودن خارج می کند. بلکه در کتاب الخمس فرموده است دلیل عقلی هم اگر داشتیم دیگر این مورد مجهول نیست، چون حکم ظاهری عقلیش معلوم است. ممکن است شما با آقای خویی اشکال کنید که آقا پس اون حدیثی که در مورد قرعه هست که در غنم موتوع که یک گله گوسفندی است، شخصی دید که چوپان وعد کرد یکی از این گوسفندها را، اونجا داره که قرعه میزنند، اون گوسفند موتوع را با قرعه تعیین میکنند. خب اونجا مگر حکم ظاهری معلوم نیست؟ حکم ظاهری وجوب احتیاط است. ایشان میفرماد خب اون نص خاصه، ما کاری به نص خاص نداریم، ما میگیم مجهول چیزی است که حکم ظاهریش معلوم نیست. اگر شما بگویید که آقا یک مثال بزن که حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو مجهول باشه، همچون مثالی داریم؟ ایشون میگن بله داریم، در تداعی نسبت به مال واحد. یک مالی است، زید میگه مال من است، عمرو میگه مال من است، خب این مورد قرعه است که شارع در اینجا هیچ اصلی رو معتبر نکرده. قاعده ید که جاری نیست، اگر در ید هر دو بود تعارض کردن یدین، اگر در ید هیچ کدام نباشد که فرض ما هست که قاعده ید نداریم، استصحاب هم نداریم، هیچ قاعده ای نداریم که حکم ظاهری را مشخص کند. یعنی کل مجهول ففی القرآن با این فرمایش های خوش شد منحصر به یک مثال، تداعی دو نفر که ذلیت نیستن نسبت به مال واحد. خب تأمل بفرمایید ببینیم این جواب و بقیه جواب ها درسته یا نه، انشاءالله فردا.
چقدر تخصیص بزنیم؟ خب نمیزنیم تخصیص. چرا تخصیص بزنیم؟ اطلاقات استصحاب و ادله براءت اونایی که خارج از قدر مطلقانه اونا رو تخصیص میزنیم، اونا تعارض پیدا میکنن. این بدبخت گناهی کرده.
هیچ کس ملتزم نشده به این.
ملتزم نشده که اجماع
تسالمه، کسی نیست که فقیه این کارو نمیکنه. میشینه هر مسئله میگم استفتا میکنم آقا قرعه شما قرعه مسئول قرعه مسئول قرعه
جایره
قرعه متصل ها جاقا این ذهنیت که اطلاق نداره اطلاق این ذهنیت که این مجهول اطلاق نداره ذهنیت متصلیه. این برداشت عرف اینجا اینه که چیزی که باید بگردی پیداش بکنی اون مجهولی که باید پیداش بکنی، چون قرعه برای پیدا کردنه دیگه، اونو میگه. خب شما تو موتوعه خب بعد بگردی پیدا کنی، ولی تو دوتا که لازم نیست بگردی پیدا کنی، احتیاط کنی نمیمیری که.
گوسفند موتوعه نمیمیری باشه چیکار میکنی؟ گوسفند موتوعه اگه تعدادش کم باشه
تعدادش کم باشه رو باید نمیگیره،
گوسفند قرعه نگیره
پیدا قرعه پیدا میکنه، قرعه پیدا میکنه دیگه. تو دوتا قرعه کجا داریم؟
همونجا که دیوار خراب میشه بعد این بچه منم نیست هور بوده یا رق بوده، خب باید داره که قرعه بزنه.
این باید تعیین پیدا بشه. دوتا منظور اینه که این وقت دوتا میتونی احتیاط کنی تام کنی بره. اون موارد مشتبه بین اثنینه پیدا کردن لازم
نیست،
تو خوش احتیاط میکنی
هم تطبیان هم مشاهیتش
رو بین بره. همون که ما قبول داریم قبول داریم
دیگه در این مورد دیگه
نه چون در هر دو قضیه پیغمبر که امضا نکرده در هر دو قضیه پیغمبر مغلوب شده
نه ما این ما تاریخی بحث ما در استدلال که نکردیم که
پس قبول ندارید دلالت آیات و جواز قرآن
نه تاریخ قرآن
آره ولا جواز معلوم نمیشه
ازش.
جواز این چیز که بوده نمیشه
بله. نه سیره و اقلاییه که هست در تزاهمه، پرده در تزاهم بود،
الان که نه سیره مثلا
گاهی تزاهم خیر بود گاهی تزاهم شر،
قدیم بوده الان بوده.
چرا آشناری میگه حتی بارو میخوام بفرستن جایی
نه
قرآن میدارن ایران.
چرا اول نمرات رو ببینن
اعتراض میکنه میگه منو بدون چرا میدارم مرز میدارم اگه اعتراض نکنم قرآن یا برای چیزای خوب میخوان اول برای کنن برای خارج از کشور
الان برای جایزه دادن
نه اینا رو قرآن نمیدازن اینا رو
حتی بانکا یه قرآن بانکا یه قرآن نمیدازن بانکا
تمام جایزه ها قرآن کشیه دیگه
راجب محمد ابن آقای تبریزی مبنایی که دارن که مشهوری که لم یرتی
اینجا در اون حد نیست ظاهرن.
من نگاه کردم
از حد در کسی نباشه میتونه سرش مناظره کنه از حقانیتش یه دفاع کنه.
اوه به صحبت داریم
حرف خوبیه، حرف خوبیه، نه انصافا حرف خوبیه. آخه امام نمیفرست، شما میفرستید، شما میفرستی امام معصوم. اگر واقعا اینجور باشه آقای تبریزی باید با اکثار با معارف بودن بپذیر چون
شما که
نه اون یه تابع اصول شخصی
آره بعد
از شما چون میگه خوبیه
در مالکیت شما مالکیت
میشه به آقای تبریزی این اشکال
شما مالکیت احد و ما را هم میفرمودید این حرف امام در مورد مالکیت هم فرمودید یا نه فقط وقف فرمودید وقف بر احد و ما حالا یه حرفی شما مالکیت احد و ما الا بین هم فرمودید احد و ما الا بین مالکن ولو در غیر وقت، ولو در غیر وقت میگه این توجیه میپذیرید شما؟
نه
امام هم نگفته، امام هم نگفته اونم در وقت
الان وقت گفت داشتید میفرمودید
داشتن وقت هم میگفتن آجا گفتن این توجیه بهتر از اون توجیهه که
نه در مالکیت چی میخواید بفرمایید این مالکیت رو میخواید بگید که الان کدومشون مالکن
مالکیت یکی از اینا مالکه دیگه حالا
به هندون تنظیر این رو آوردی اون وقت رو مال وقت رو عهد و
مال گفت اینجا دو تا مالکیت تامه و تمام المال هیچ کس هم حق مزاحمت دیگری نداره. هیچ کس هم لازم نیست تصرف اذن از دیگری بگیره. امام میفرمان که این عنوان مالکه.
عنوان یعنی عهدهما مالکه، عهدهما الا بین مالکه. من اینا چی کارن این وسط؟ عهدهما الا بین مالکه آخی اصلا این نیست که
عهدهما دیگه.
همه چیز عجیب غریبی یعنی چی عهدهما الا بین مالکه.
عنوان دیگه
من الان میخوام خرید و فروش کنم با عهد هما الا بین میخوام خرید و فروش
اونی که معین
شد برای وقف رو میشه خرید و فروش
کرد که بهش دادن رفت
نه وقف رو دارید میفرمایید
وقف وقف
چرا فقط
نه من میتونم شریکم حق داره بره از اون مشتری پس بگیره من میتونم بگیره
چون که اینه اگر مثلا شریک من اجرت قیمت مصر رو بگه یه مشتری بالاتر داشته باشه
من میتونم بفروشم ولی شریکم سری میره پولو میده از اون مشتری پس بگیره جنس
پولی که بالاتر قیمت مصر هم هستش رو میتونه پس بده یا فقط در همون حد
همونی که فروختم همونی که فروختم من به زید میفروشم هر قیمتی شریکم همون پولی رو که من فروختم میره میده به اون مشتری جنس رو پس میگیره سهم ولی نه اینکه شریکم من کنه من رو از فروش نمیتونه من کنه
اشکال
کردی
چه استیلاییه؟
چی؟
اینکه اشکال کردی چه چی که اونجا که استیلای تو هم دارن چه استیلایی که دیگری رو
نمیتونم من
مثل محجور و اینا هست دیگه که اونا هم استیلای تو هم دارن ولی خب نمیتونم تصدر کامل داشته باشن.
نه خب ولی ید داره محجور. یاد محجورم یاد تکوینی که داره که
یاد شرعی
یاد اعتباری مثلا یاد در تصرف اعتباری در تصرف اعتباری خب یاد داره منتها شارع الغا کرده ولایتش رو حالا یاد که داره
اینجا بعیده بگیم که شارع الغا کرده نمیتونی مستقل
نفس رو یاد نه که شرعا نمیتونه اصلا عرفا هم نمیتونه کجا تو نصف مشا کجا؟
نصف مشا
که میتونه بفروشه که تو کجا؟ تو این
ملکیت مستقل داره بر کل مال ولی نمیتونه کل مال رو چی بفروشه.
نه اصلا میگه چرا سهم من رو فروختی؟ یه سهم من رو چرا رو فروختی؟
آقای سمری اول بحث اشکال کرد یاد خودش رو سهل کرد یه تفاوتی بین مبانی نداره
چی؟
ما فرمودید سمرش این تو طبق مبنای اول وقتی طرف میگه شریک میگه ید من ید مالکانه نبوده یه مدعی ثالثی پیدا میشه مثل طبق مبنای اول مالو میدن به اون شریکی که هنوز مدعی مال خودشه ولی طبق مبنای دوم میشه تداعی این با توجه اینکه این سلب ید کرده طبق مبنای دوم هم باید بدن به کل به اون شریکی
این سلبیت که یادمون تو همیشه یاد نداره که
یاد
تکوینی نداره
یاد تکوینی که داشت
نه نه الان هنوز اون رفیقه هست هست اینجا دو تا رفیق بودن توی خونه ساکن بودن اون رفیق دوم گفت این نصف خونه مال من نیست
بلند شد یاد تکوینی
نه بلند شد اون رفیق یاد گذار
نه
یاد دو تا برادر توی خونه زندگی
یاد مال من نیست
یکیشون گفت این مال من نیست
نه این مال من نیست بعد یکی اومد از اون بر گفت
تداعی میکنه این خلاف نظر آقا معذرت
میخوام کلش مال اون برادر اوله ثابت نیست
ولایی
یاد نه شایدی داره فرقی نه برادر دوم اقرار نمیکنه ها یه وقت برادر دوم اقرار میکنه میگه این مال برادر من
مالک نیستم من مالک
نه
رو قلبیان این رو فرق بذارم با اون موردی که تنها
برای میگید منافع برای قول اوله نه ما میگیم نه اصلا اوغلا میگن اینجا یاد اولی تام شد
نه سلبیت که بیرون نرفتی که هنوز هست
نه یاد مالکانه
اون یادش رو
یاد
مالکانه
کاشفیت
چنداخت گفت نه
یاد
من
کاشفیت نگیرید خودش این ملازمه نده با اینکه من
یاد اقراری علیه خودش کرد بس اقرار علیه خودش
یاد
بر نفس داره یاد بر نفس مشا داره برای
نه
فرض
میگه
نگیرید دوره مصادره
میکنید دست اینه
که
اوغلا
چه
میکنن
تا
بفهمن
یادش چیه یادش
تام نه دیگه اوغلا میدونن که این یادش نه یاد نفس بر نفس
یادش
یاد ناقص تو تام اثبات بکنیم ببینیم اوغلا چه میکنن
تا کشف
کنیم
یاد بنابر اول دوم آقا داره اشکال میکنه
بنابر اول دوم میخوایم بحث کنیم میخوایم شاهد قرار بدیم اینو میخوایم ببینیم که اوغلا چه میکنن تا کشف کنیم که کدوم قول درسته
حالا حداقل این احتمال شما چرا این احتمال رو نکنه میکنه
یا بگید مبنای چهارم یا هم مبنای دوم
منظورش اینه
میخوام عربیت بزنم
آقا این رواج
نیست که تا یعنی اینجا اوغلا بگن که خب این آقا یاد داره یا آقا که برگرد و تعاملات که نداشته که
ما تعاملات هم داره نصف مشاهده
یادش رو صرف نمی کنه یاد داره می کنه من ملک من خارجی نصفش ملک من نیست اولی یاد داره
یاد داره یاد
داره
یاد
داره یاد داره هر دو هنوز یاد دارن
این قول اول میشه این قول اول میشه این فرقی نداره با مهمون این داداش نه طبقه اگه مهمون نداره اون زندگی کنه اون میگیم یاد خودش معترف اقرار کرده که یاد من یاد
مالکانه
نه شما دارید به قول دوم اشکال میکنید به قول دوم یاد برای مهمون میدونید لازمه فرمایش شما چیه اگه یک کسی یه مهمونی دعوت کنه تو خونهش این مهمون یه مدتی باشه
نه
مهمون کامل اختیاری کلید هم بهش داده قشنگ میره میاد صابونه صابتون میره شهرستان این میاد بعد بگیم که اینجا دیگه اوغلا میگن حالا که یدار مهمونه بابا من مهمونم میگه من مهمونم من مهمون بودم اینجا یدم علامت ملکیت ندونید بگیم دیگه اوغلا ید اون از کارنده میگن دیگه نه تو نسبت به اون نسبه دیگه همین میشه دیگه لازم هم شما همینه یعنی یه کسی اومد مهمون شد یه مدتی جایی بعد این صابخونه هم یه کلید
حالا این خب نفسش مال من
این هم دیگه یاد پیدا کرد دیگه بعد باید بگیم اوغلا دیگه با این که این میگه بابا من مهمونم من مالک نیستم اوغلا میگن نه دیگه بعد اون نصف مشا دیگه تداعی شد
کلید دادن به عنوان مهمان
یاد
دیگه
یاد
طولیه
یاد
نیست
یاد طولیه
دیگه منشأش مشخصه از
یاد مالکانه نیست
حالا یاد اون
نه
الان میدونم در نه یاد که میبینن یاد داره ولی الان او داره اعتراف میکنه
یعنی چی؟
مهمون که برای مالکانه
مهمون خب مهمون کیه؟ مالک کی بوده؟
نه این مهمون داره
شما اینشون میفهمید تو این مثال در روز داره اقرار میکنه که به کلش ملک اون آره
نه اقرار
داره یه کلش ملک اون زولیده اونجا هم برادر اگه به کلش مال اونش باشکال نداره
نه دیگه
یعنی
دولیاری
یه سوله سکوته میگه من اینجا اگه بگه مهمونم یعنی داره اقرار میکنه کلش مال فرض مهمونم آره خب یه بار فرض هر دو هر دو یاد تام مال
اگه بگه ملک من نیست
پس باید زمان بر هر دو باشه به نحو کامل در حالی که زمان توضیح میشه زمان زمان توضیح میشه دیگه
دو
نفر مجموعا نفت کرده در واقع این نصفیت داره این نصفیت داره
از هر کدوم به تنهایی همه مال رو بگیم ولی میگیم میتونید تو به اون یکی هم رجوع بکنید بگیم هر کدوم ضامن همه مال هستی بگیم میتونید به اون یکی قاسب هم رجوع بکنید چه بیداریم هر کدوم رو دیگه زامن تمام مالی نه این عاقلانه تر هم هست که اگه یکی از اون دوتا ورشکسته شد یکی از اون دوتا مشکلی برات پیش اومد معلوم شد این بتونه به هر کدوم از این یکی دوتا خاطر رجوع کنه بعد بگیم اگه تو گردی برو از این یکی
بگیر دلیل نداره
چرا دلیل نداره
امکانش که هست دلیل میخوام
دلیل سیر اوقلایی الان سیر اوقلا همینه که دو تا قاضی با نقص و قاضی با هم نه هم سیر اوقلایی
هم معتبر نیست نه اخذت داره تحت مستقل اخذت این رو دو تایی با هم عقد کرده
یاد ناقص هست که روی همه این فرش مثلا که مثال زدی تسلط داره سلطنت داره میره میاد
مجموع اینا ید دارم برای ما
یاد تامه دارن دیگه نمیتونه روی همش تصرف کنه این اشکالم که آقای سیستم جواب داده میگه یاد تامه دارن دستشون بر تمام اون مار اما توی منکشف نصف مشاهده نمیتونه من بکنه بعد میگه کاشف و منکشف تطابق ندارن بعد میگه ما چون کشف حسابی داری کشف حسابی داری تطابق
نکنه
قبول نه جهت تامه دارن اما منکشف نیستن چون از کل دارن استفاده میکنن جفتشون دیگه نمیتونه من کنه تو منکشف
خانم منکشف برداری همین که نمیتونه مزاحم هم بشه من میشه دو تا یاد تامه و تمام المال نیست
کاشف نیست ولی همینو که نمیتونن من بکنن میگه پس منکشف نیست
این همون کاشف هم نه آقا ذهنیت نداره اصلا استیلات
کامل نداره
قبلا همه جور گفتم قبلا گفتم خدا میگه نمیتونه تصرف کنه در فوتبال بدون اذن رفیقه خود منش یادش کامل
نیست
نمیتونه نه شاید
خودم
وصول کوچه بیست و چهل 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 و